أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استصحاب عدم تکلیف بود که عرض کردیم هم می شود استصحاب عدم جعل رو جاری کرد، هم استصحاب عدم مجعول رو، استصحاب عدم حکم فعلی رو به لحاظ ما قبل تحقق موضوع خاص مثل مستتی یا زلزله که موضوع وجوب نماز آیات هست، بگیم قبل از این که این مکلف مستتی بشه عمره برش واجب نبود، قبل از این که زلزله بشه نماز آیات واجب نبود، و این رو استصحاب کنیم و میتونیم به لحاظ موضوع عام به مکلف که بلوغ هست استصحاب کنیم، بگیم این مکلف قبل از بلوغ برش حرام نبود این فعل. البته اگر بخوایم فرمایش شیخ انصاری رو تأمین کنیم که گفت اثبات اباحه باید بکنیم و الا استصحاب عدم تکلیف که تأثیر نداره، استصحاب باید اثبات اباحه بکنه، خود اباحه رو باید استصحاب کنیم. استصحاب عدم تکلیف برای اثبات اباحه اصل مثبته، باید ثابت بشه که در حالی که این شخص سبی ممیز بود برش مباح بود شرب توتون مثلا، و این مشکله، چون یا ما میگیم رفع القلم رفع قلم مؤاخذه است یا رفع قلم تشریعه، که طبق این که رفع قلم تشریع باشه که انه سبی مهمل است امرش در شرع، نه اینکه انشاء حلیت برای او شده تا استصحاب کنیم بقای حلیت را. خود مرحوم شیخ انصاری اشکال دیگری کرد، گفت شاید سباوت عنوان مقوم باشه برای اباحه مثلا شرب توتون برای او، و با از بین رفتن عنوان سباوت دیگر موضوع باقی نیست، که ما عرض کردیم نه، ما به لحاظ این که عرفاً معروض اباحه ذات این شخص است نه عنوان سبی، بلوجدان اینو احراز میکنیم که عرف میگه این آقا وقتی سبی بود بر این آقا مباح بود شرب توتون، اگر استفاده اباحه بکنیم از حدیث رفع القلم به لحاظ احتمال بقای حکم احتمال میدیم اون اباحه‌ای که قبلا بود اباحه ثابته برای سبیان و بالغین بود، و لذا استصحاب میکنیم کلی قسم ثانی رو، میگیم اون اباحه‌ای که در حق این سبی بود نمیدونیم اباحه مطلقه بود تا باقی باشد، یا اباحه مختصه به حال سباوت بود تا زائل شده باشد، استصحاب میکنیم بقای آن را. به مناسبت این بحث، بحث استحاله مطرح شد، برخی دوستان اشکال کردند که خب شکل اول، قیاس شکل اول که تشکیل میشه در موارد استحاله، شما وقتی میگید هازل مل کان کلبن، ول کلب و کان نجسن، خب چرا نمیتونی بگید هذا الملک کان نجسن؟ یا این بخار قبلا آب بود و اون آب نجس بود، پس این بخار قبلا نجس بود. حالا اگر احتمال بدیم همون نجاست باقی باشه استصحاب میکنیم، ولذا بعضی در مطهریت استحاله در متنجس اشکال کردن. در استحاله عین نجسون عنوان مثلا کلب بقاءن هم در اون نجاست کلبیه دخیله، ولذا اگر ملح مستحیل من الکلب نجس باشه این نجاست اخراییست مثلا. ولی در استحاله متنجس مثل خشب که تبدیل میشه به خاکستر، حالا بعضی ها میگن عرفاً معروض نجاست جسم نه خشب، همونطور که مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک مطرح میکنه. جامع المدارک جلد یک صفحه 227 و یا میگن خب شما میتونید بگید که هازا کان خشبن بل خشب و کان نجسن فهازا کان نجسن، دیگر همین خاکستر، هازا کان خشبن بل خشب و کان نجسن فهازا کان نجسن استصحاب میکنیم. ما دیروز گفتیم این مطلب منطقیاً هم درست باشه، عرفاً عنوان مقوم هست، عرف نمیگه هازا کان نجسم، میگه هازا کان کلبن بل کلبو کان نجسم. ولی بعضی از دوستان گفتن و درستن به نظر من بیان کردن که شما در قیاس شکل اول مثلا میگید که العالم و متغیر و کل متغیرن حادث فالعالم حادث، اما اگر بگید العالم و کان متغیر، وقت در کبرا باید بگید و ما کان متغیرن فهو حادث. به هر نحوی که محمول رو در صغرا عرض کردید به همون نحو باید در کبرا عرض کنید. اینجا شما میگید هذا البخار کان ماء، وقت موضوع در کبرا باید باشه و ما کان ماء و ما کان ماء کان مطهرا. نخیر، این صادق نیست، ما کان ماء کان مطهرا این اول کلام است، چون این بخار کان ماء ولی کان مطهرا، نه مطهر آب بود نه این بخار، این بخار قبلا آب بود، پس شما گفتید هذا البخار کان ماء، بعد شما کبراتون این باید باشه و ما کان ماء کان مطهرا، میگیم این کبرا درست نیست، ما کان ماء کان مطهرا این درست نیست. مثلا شما یک انسان سیاپوست رو بگید هازا کان منی یا ول منی یا ابیز ول خب این و فهازا کان ابیز، این که قیاس شکل اول نیست، شما میگید این انسان که چه بسا سیاپوست است کان منی یا، بعد باید بگید و ما کان منی یا کان ابیز، میگیم نه اینطور نیست که ما کان منی یا کان ابیز، چون این انسان کان منی یا ولیکن لم یکن ابیز، عرفاً ابیز بودن عارض بر صورت منویه هست و تبدل صورت وقتی بشه دیگه نمیشه گفت ما کان منی یا کان ابیز، نه ما کان منی یا باید بگید کان منی یا ابیز. همین که دیروز با ارتکاز میگفتیم که و ما کان مثلا کلبن کان کلبن نجسا، نه ما کان کلبن کان نجسا. خب حالا تأمل بفرمایید. حالا اینی که ما عرض کردیم روش تأمل بفرمایید، به نظرم جای کار منطقی داره، ولی از نظر عرفی به نظرم بحث واضحی هست. بگذاریم. بحث در این بود که کسی که هم استصحاب عدم تکلیف رو قبول داره، هم براءت رو، و معتقده که استصحاب اصل حاکمه بر براءت، و دلیل براءت مختص میشه به موردهای نادر مثل توارد حالتین، و این عرفی نیست که رفع مال و علمون مختص بشه به مورد توارد حالتین. مرحوم آقای خویی دو تا جواب داد. جواب اول این بود که آقا رفع مالا یعلمون براءت شرعیه بالمعنى المصطلح نیست، جامع ترخیص ظاهری است، هم از این که به ملاک استصحاب باشد یا به ملاک اصل براءت بالمعنى المصطلح، که انصافا این خلاف ظاهره. ظاهر رفع مالا یعلمونی که حیث عدم علم منشأ شده برای براءت، اینکه نکته در غالب موارد یقین سابق باشد، این خلاف ظهور عرفی این است که رفع مال علمون نکتهش عدم العلم است. ظاهر خطاب اینه که نکته رفع مال و علمون عدم العلم است، نه اینکه نکته در غالب موارد علم سابق باشد. جواب دومی که آیه خویی دادن فرمودن نه، مورد نادر نیست برای اصل براءت. حالا یک مثال توارد حالتین که نیست، در اقل و اکثر ارتباطی استصحاب عدم وجوب اکثر با استصحاب عدم وجوب اقل لا به شرط تعارض میکنند. نوبت میرسه به براءت از وجوب اکثر، یا مواردی هست ما نیاز داریم اثبات اباحه بکنیم، اثر برای اباحه بار میشه، مجبوریم اصالت براءه یا اصالت الحل جاری کنیم، استصحاب عدم تکلیف که عنوان اباحه رو اثبات نمی کنه. البته با توجه به اینکه ایشان استصحاب اباحه در حال سباوت رو اشکال کرد، گفت شک که در بقای موضوع هست، این را فرمود، و الا ممکنه کسی بگه که خب استصحاب میکنیم اباحه در حال سباوت. خب مورد دیگر این است که کسی از ابتدا شک کنه در ثبوت یک حکمی برای یک موضوع، از ابتدای تحقق این موضوع اگر بخواد استصحاب کنه، باید استصحاب عدم ازلی بکنه دیگه. اونجا کسی که استصحاب عدم ازلی رو قبول نداره دیگه نمیتونه استصحاب بکنه. خب به نظر ما غیر از اون توارد حالتین ما مورد دیگه پیدا نکردیم در اقل و اکثر ارتباطی چرا استصحاب عدم وجوب اکثر تعارض بکند با استصحاب عدم وجوب اقل لا به شرط. استصحاب عدم وجوب اقل لا به شرط چه چیزی را میخواهد اثبات کند؟ میخواهد اثبات کند وجوب اکثر را، اینکه اصل مثبت است. میخواهد ترخیص بدهد در ترک اقل، اینکه ترخیص در مخالفت قطعیه است. پس استصحاب عدم وجوب اقل لا به شرط اثر ندارد، جاری بشود تا تعارض کند با استصحاب عدم وجوب اکثر. راجع به این که فرمود گاهی اثر برای عنوان اباحه بار میشه، آقا رفع مال علمون مگه اثبات اباحه کرد؟ رفع مال علمون ترخیص ظاهری میده و تأمین ظاهری میکنه از تکلیف مشکوک، اما آثار انشاء ترخیص رو، آثار ترخیص واقعی رو که نمیگه بار کن. اگر ترخیص واقعی یک اثری دارد و رفع مال علمون که اون را نمیشود اثبات کرد. حالا با اصالت الحل برفرض بشه اثبات کرد، اصالت الحل هم که مختص به شبهات موضوعی است، در شبهات حکمیه که نمیاد. راجب اون فرضی هم که ایشان فرمود از ابتدای تحقق موضوع اگر شک کنیم در حکم آن، مثلا کافر کتابی از ابتدا مشکوک نجس هست یا نجس نیست، خب اینجا استصحاب عدم و کونه نجسن عدم ازلی می شود، مجبوریم ما پناه ببریم به اصل براءت از نجاستش یا قاعده طهارت. جوابش اینه که استصحاب عدم جعل رو که شما قبول داشتید، استصحاب میکنیم عدم جعل نجاست را برای این کافر کتابی. بله ممکنه شما بگید لغویت عرفیه پیش نمیاد برای رفع مالانمون به این جهت که برخی استصحاب عدم تکلیف رو قبول ندارن، بهشون واصل نیست استصحاب عدم تکلیف، اشکال دارن، مثل مرحوم شیخ اشکال داشت تو استصحاب عدم تکلیف. خب خطاب استصحاب به گوش عده‌ای نرسیده، مثل آقای زنجانی که خطاب استصحاب رو شنیدن ولی باور نمی کنن که استصحاب در شبهات حکمیه جاری بشه. رفع مال و علمون نسبت به اینها لغو نیست، پس لازم نیست مورد توارد حالت این رو مثال بزنیم. مواردی که فقیهی است که استصحاب عدم تکلیف نمیتواند جاری کند، چون یا در شمول استصحاب نسبت به شبهات حکمی مشکل دارد یا نسبت به خصوص استصحاب عدم تکلیف مشکلی دارد. خب پس رفع مال علمون به درد اینها میخوره دیگه، به درد اینایی که استصحاب رو خبر ندارن میخوره دیگه، پس لغو نیست. ولی قطع نظر از این مطالب انصاف اینه که اگر ما اصل مبنا رو هم بپذیریم که استصحاب عدم تکلیف حاکم بر براءته، که ما اینو نمیپذیریم، هیچ حکومتی ما در اصول متوافقه قائل نیستیم، توضیحش بعدا انشاءالله خواهد آمد، لااقل به خاطر این که دلیل براءت مختص فرد نادر نشه، خب اینجا ملتزم میشیم که استصحاب مانع داره اگر بخواد حاکم باشه بر براءت. مانعش همینه که لازم میاد اختصاص دلیل براءت به مورد نادر، مشکلی پیش نمیاد. شما وقتی استصحاب عدم تکلیف دارید از اون بر براءت هم دارید، فقط مشکلتون اینه که استصحاب اگر جاری بشه براءت محکوم میشه و این میشه و این تالی فاسد داره. خب بخواد دیگه تالی فاسد پیش نیاد بگید محکوم نمیشود، چون قدر متعقل این است که دلیل براءت محکوم نیست. حالا یا از این باب که استصحاب جاری نیست، یا استصحاب جاری است ولی حاکم نیست بر براءت، پس منحل میشه علم اجمالی ما به علم تفصیلی به عدم محکوم، به محکوم نبودن دلیل براءت نسبت به استصحاب. عموم دلیل استصحاب میگه ولیکن یه وقت نهید طمع بکنید بگید استصحاب عدم تکلیف را ماجاری نمی کنید. این خلاف عمومه، لا تنقض الیقین به شک ابدا هست. خب از این بحث هم بگذاریم بریم سراغ ادله اخباریین بر وجوب احتیاط. اخباریین اختلاف دارن در شبهات موضوعی تحریمیه که همه قائل به براءتن، در شبهات حکمیه برخی مطلقا قائل به وجوب احتیاطن، چه در شبهات حکمیه وجوبیه چه در شبهات حکمیه تحریمیه، برخی در خصوص شبهات حکمیه تحریمیه قائل به احتیاط هستن. ظاهرا صاحب وسائل مطلقا قائل به وجوب احتیاط در شبهات حکمیه، حالا اگر اشتباه نکنم، ولی قدر متعقل اینه که در شبهات حکمیه تحریمیه قائل به احتیاط هم. دلیل های آوردن، خود دلیل عقل که مبتنی بر اینه که ما قائل به براءت عقلیه نشیم، مسلک حق و طاعه رو بپذیریم، که خب ما مسلک حق و طاعه رو قبول داریم، ولیکن دلیل براءت شرعیه، حالا یا دلیل آن لفظیست یا به نظر ما سیره عقلای ممزات هم هست، دلیل بر براءت شرعیه، او ورود دارد بر حکم عقل به لزوم احتیاط. برخی گفتن آقا اونهایی هم که قائل به براءت عقلیان اونها هم کارشون مشکله. چرا؟ برای اینکه اینا میگن قبح عقاب بلا بیان. خب قاعده وجوب دفع عقاب محتمل یصلح ان یکون بیانا، مرحوم صاحب کفایه گفته نه دیگه، دیگه اخباری ها اگر بخوانی حرف رو بزنن ما محکم در مقابلشون میستیم. چرا؟ برای اینکه قاعده قبح عقاب بلا بیان موضوع قاعده لزوم دفع عقاب محتمل را از بین میبرد. قاعده قبح عقاب بلا بیان میگوید عقاب محتمل نیست، موضوع او از بین میرود. و الا اگر موضوع قاعده دفع عقاب محتمل باقی باشد که ما نیاز به قاعده وجوب دفع عقاب محتمل نداریم، خود احتمال عقاب کافی است برای اینکه ما مؤمن از عقاب پیدا نکنیم. اشکالی که به این فرمایش صاحب کفایه است اینه که لما لا یوکس، شما میگید قاعده قبح عقاب بلا بیان موضوع قاعده لزوم دفع عقاب محتمل را از بین میبرد. خب برعکس هم میشه گفت قاعده لزوم دفع عقاب محتمل صلاحیت داره بیان باشه بر لزوم احتیاط. وقتی صلاحیت داره بیان بشه بر لزوم احتیاط، موضوع قبح عقاب بلا بیان رو از بین میبرد. بله قوقا موضوعش چیه؟ عدم البیان. قاعده لزوم دفع عقاب محتمل یصلح ان یکون بیانا، و موضوع عدم البیان را در قاعده قابل بلا بیان از بین ببرد. در حاشیه رسائل صاحب کفای خواسته دقیق تر صحبت کنه، گفته بیان بودن قاعده لزوم دفع عقاب محتمل دوری است. چطور؟ چون بیان بودنش فرع بر این است که موضوعش محقق بشود، تحقق موضوعش فرع بر این است که قبح عقاب بلا بیان جاری نشود، و الا اگر قبح عقاب بلا بیان جاری بشود موضوع دفع عقاب محتمل که احتمال عقاب است از بین می رود. پس بیان بودن قاعده لزوم دفع عقاب محتمل متوقف است بر تحقق موضوع آن، تحقق موضوع آن که احتمال عقاب است متوقف است بر جریان نداشتن قاعده قبح عقاب بلا بیان، و جریان نداشتن قاعده قبح عقاب بلا بیان موقوف است بر بیان بودن قاعده لزوم دفع عقاب محتمل. پس بیان بودن این قاعده متوقف است بر بیان بودن خودش، با این حسابی که کردیم بیان بودنش متوقف است بر تحقق موضوعش، تحقق موضوعش که احتمال عقاب است متوقف است بر جاری نشدن قاعده قبح عقاب بلا بیان، جاری نشدن این قاعده موقوف است بر اینکه این قاعده دفع عقاب محتمل بیان باشد. پس بیان بودن این قاعده متوقف شد بر بیان بودن آن. و هازا دوران محقق اصفهانی گفته خب اینو میشه در مورد قبح عقاب بلا بیان هم پیاده کرد. چی بگیم؟ بگیم جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان موقوف است بر تحقق موضوعش که عدم البیان است. عدم البیان هم متوقف است بر این که قاعده دفع عقاب محتمل بیان نباشد، بیان نبودنش موقوف است بر جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان. پس جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان هم دوری شد، چون جریان قبح عقاب بلا بیان متوقف است در موضوعش که عدم البیان است، عدم البیان موقوف است بر جاری نشدن قاعده دفع عقاب محتمل، جاری نشدن او موقوف است بر جریان قبح عقاب بلا بیان. پس جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان هم متوقف شد بر جریان خودش و آزاد او، که انصافا اشکال واردی هست. به نظر ما جواب صحیح اینه که بگیم آقا اصلا احکام عقلیه درش تعارض معنا نداره. تعارض در دو خطاب لفظی است، توارد که هر کدام صالح باشن برای رفع موضوع دیگری، این از شؤون دو خطاب لفظی است که به تعارض منجر می شود، که اطلاق یک خطاب می گوید من موقوفم بر عدم جریان اون خطاب دیگر، اون خطاب دیگرم می گوید من موقوفم بر عدم جریان اون خطاب اول. خب این کل من هما یسلحن یکونه رافعا لموضوع الاخر، و این منتهی به تعارض می شود. اما دو خطاب دو حکم عقل که تعارض در آن معنا ندارد، محال است بین دو حکم وجدانی عقلی تعارض باشد، ولذا ما باید بریم وجدانمون رو حاکم قرار بدیم در موارد شک در تکلیف بعد الفحص. ببینیم در مورد شک در تکلیف بعد الفحص عقل ما چه حکم میکنم. اگر عقاب را قبیح بداند میشه براءت عقلی، عقاب را قبیح نداند میشه احتمال عقاب و موضوع لزوم دفع عقاب محتمل پیش میاد. و اساسا ما عرض کردیم قاعده قبح عقاب بلا بیان قاعده نیست، قضیه ضروریه به شرط محموله، چون بیان به معنای علم که نیست، چه بسا ما علم نداریم مثل شک قبل الفصل، ولی عقل حکم به قبح عقاب نمی کند. عدم البیان در قبح عقاب بلا بیان یعنی عدم المصحح للعقاب، عدم الحجه یعنی نبودن آن چیزی که مولا احتجاج کند بر عبد و مصحح عقاب قرار بدهد. عقاب قوی هست در جایی که عقاب مصحح ندارد، خب این که شد ضرورت به شرط معمول. و لذا این قاعده نیست، این استیاد است از احکام مختلفه عقل در موارد مختلفه. یکیش شک در تکلیف بعد الفحصه. ببینیم عقل چی حکم میکن، این نوبت به این بحث ها اصلا نمیرسه. اونی که عقلش درک میکنه که در شک در تکلیف بعد الفحص عقاب قوی هست، توی میگه من براعت عقلیه رو درک میکنم، احتمال عقاب نمیدم که بشه موضوع برای لزوم دفع عقاب محتمل. و اگر عقلش درک نکند قبح عقاب را، مثل ما که عقل ما درک نمیکرد قبح عقاب را در مورد مولای حقیقی، یا مثل آیه صد که میگفت عقل من درک میکند عدم قبح عقاب را، خب موضوع میشه برای لزوم دفع عقاب محتمل. این یک مطلب. مطلب دیگر، اصلا ما قبول نداریم یا حکم عقلی داریم به نام لزوم دفع عقاب محتمل. یعنی اگر کسی دفع عقاب، این رو حالا به عنوان یمکنان یقال میگیم، میتونید رو منتسب کنید به محقق اصفهانی که آقا کدوم عقل میگه دفع عقاب محتمل لازم است؟ یعنی ما اگر دفع عقاب محتمل نکردیم و مرتکب این فعل مشکوک الحرمه شدیم، هم مرتکب حرام منجس شدیم، هم خلاف حکم عقل عمل کردیم، به لحاظ این که چرا دفع عقاب محتمل از خودمان نکردیم، هم خلاف حکم عقل کردیم چرا حق خدا را تضییع کردیم، هم خلاف حکم عقل کردیم چرا دفع عقاب محتمل نکردیم. روشن نیست. حالا ما بعید نمیدونیم عقل عقاب اخروی را که یدوم و بقاؤه طویل مدته، یدوم و بقاؤه نسبت به او درک کنه که قوی هست اجتناب نکردن از اون عقاب اخروی محتمل، بعید ما نمیدونیم. ولی اصرار کردن زیاد او مشکله و نیازی هم نیست که ما درک کنیم قوی هست ما اجتناب نکنیم از عقاب اخروی محتمل. ولذا بعضی گفتن لزوم دفع عقاب محتمل حکم عقل نیست، جبلیست، فطریست، از باب حب ذات. حیوانات هم دفع ضرر محتمل میکنن چون حب ذات دارن، این ربطی به حکم عقل به حسن و قبح ندارن. خب این در صورتی است که حالا ما بگیم قاعده دفع ضرر محتمل، این قاعده دفع عقاب اخروی محتمل.
بیان اولتون یعنی دفع ضرر محتمل یا حکم عقل ارشادیه؟ چون موضوعش اگر محرز شود
منجزی، وقتی شما احتمال عقاب بدید دیگه نیازی به حکم عقل نیست. انسان حب ذات دارد، اجتناب میکند از عقاب اخرویه که عقاب مهمی هست، و الا اجتناب نکنید لیس ورا عبادان قریه، عقاب دیگری که نمیشوید که چرا اجتناب نکردید از عقاب اخرویه محتمل. آخرش اینه که روز قیامت میگن خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا، بیشتر از این که نیست. و همین مهمه، انسان خب به ذاتش اقتضا می کند که از همین اجتناب کند که مبتلا نشود به عقاب اخروی. عرض کردیم بیان در قاعده قاب قابل و بلا بیان یعنی مصحح عقاب. شما نه
درک فطریه، درک عقل، حکم عقل نیست.
همون جواب رو ما عرض میکنیم. وقتی اهل حکمت به قبح عقاب دیگه احتمال عقاب نمیدیم. حالا مطلب دیگر این بود که اصلا قاعده دفع عقاب محتمل رو داریم بررسی میکنیم که این اصلا قاعده نیست. مگر کسی بگه واقعا عقل درک میکنه قبیح هست انسان از عقاب اخروی محتمل اجتناب نکند، یعنی غیر از این که قبیح هست تضییع حق و تای خدا، از عقاب اخروی محتمل هم اجتناب نکردن قبیح هست. ما این رو بعید نمیدونیم، ولی خیلی نمیشه روی این اصرار کرد، مثلا اون مبانی که میگن حسنقب تابع بنای اقلا حفظن نظام، این که توقف ندارد حفظ نظام، ولی این که اقلا بگن قبیح هست عدم دفع عقاب محتمل. احتمال عقاب میدید یا نمیدید؟ همون احتمال عقاب منشأ خوف از عقاب میشه. قوم عبد الله، خوفن من العقاب و تلک عبادت العبید، که اکثر ما هم همین طور هستیم. یعنی شما فکر میکنید که ما به خاطر عشق به خدا گناه نمیکنیم؟ حرف و شوخیه. ترس از جهنمه که آدم از ترس جهنم مجبور میشه بعضی کارها رو نکنه. حالا عقل باید بکنه باید وقتی ترس از جهنم داشتی احتیاط کنی، نه همچون حکمی لازم نیست. خب اما اگر مراد از دفع ضرر محتمل دفع عقاب محتمل نباشه، دفع ضرر دنیوی باشه، یه دفع مفسده دنیوی باشه، اون که اصلا لزومی نداره دفعش. دفع ضرر دنیوی معلوم لازم نیست. اغلا متحمل ضرر دنیوی معلوم میشن به خاطر اینکه اهدافی، شرعاً هم حرام نیست تحمل ضرر معلوم، حتی ضرر بدنی معلوم، مگر در حد ضرر بدنی مهم، ولی دلیلی نداریم که حرام است. نه به عشق معشوقش به خودش ضرر هم میزنه. عشق چه تضاهم می تو؟ عاشق دیوانه است، تضاهمی در کار. حالا اوغلا مگه دیوانه نمیشه؟ خب ضرر معلوم دنیوی دفعش لازم نیست، فکیف به ضرر محتمل. مفسده معلوم دفعش لازم نیست، چون خدا حرام کرده ما مرتکب نمیشیم، تا چه برسه به مفسده محتمله. پس این دلیل عقلی درست نیست. بریم سراغ ادله نقلیه اخباریین ان شاء الله روز شنبه. والحمدلله رب العالمین.